شنیدن میتونید فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
ایرانیم.
انتخابات مال خودمونه، مگه میشه شرکت نکنیم؟ 100% شرکت میکنیم.
از هر کجای این خاک که باشم،
از هر کجای این خاک که باشم، نگاهم
هر چه باشد، مذهبم هر چه باشد،
شیره و قبیلم هر چه باشد،
هر چه باشد،
من ایرانیم. غیرتم ایرانی است،
عشقم ایرانی است،
و حضورم همیشه ایرانی است.
همیشه ایرانی.
دشمن ارت و سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
این انتخابات برای
ملت‌های دیگر هم
یک نشانه ایست. شما پیشکسوتید دیگه. ملت ایران
تو این زمینه
جزء پیشکسوت هاست. ملت های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید.
با حضور من فردای من روشن است.
فردای من،
فردای تو،
فردای ما،
فردای من را خواهیم ساخت. جبهه اقتدار را دنیا دوباره خواهد دید.
استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت‌ها رو مایوس کنه. خب شما دیگه حرف آخر رو گفتید، مرگ بر آمریکا همون حرف آخره.
رأی من،
آینده من،
نقش من،
حضور من،
امروز من،
امروز من،
فردای من.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، چه عاشقانه
مانی تو جاودان ای ایران.
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه صبحگاهی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده می شود. ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه شنبه هشتم اسفند ماه 1402. خوشحالیم که امروز هم توفیقی دست داد تا با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم. انشالله شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 دقیقه با ما با صبح گفتگوی امروز و موضوعاتی که قراره تقدیم حضورتون بشه همراه ما باشید. همراهی شما میتونه به صورت فرستادن پیامک باشه یا روی خط آمدن و صحبت کردن با همکارانمون در صبح و گفتگو. حتما در باب موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر بفرمایید، نقد بفرمایید، همراهی بفرمایید. اگر سوالی در ذهن دارید با ما در میون بگذارید تا از مسئولان به ویژه این روزهای اخیر در میون بگذاریم و بپرسیم و جویا بشیم. متشکرم که همراه ما هستید با راه‌های ارتباطی. ۳۰۰۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. توی این یکی دو سه روز بارش برف و سرمای اسفند ماه و زمستونی حتما مراقب خودتون باشید، مواظبت کنید از خودتون، از سلامتیتون و امیدواریم که این چند روز اخیر گشایشی که در آب و هوا حاصل شده باعث بشه که چند روز بیشتر هوای پاک و صاف همراه شهرهای بزرگ باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم، براتون سلامتی آرزو میکنیم در این سپید دم هشتم اسفند. و البته قرار هست امروز به استانهای مختلف کشور سر بزنیم، به نقاط مختلف سر بزنیم، با مسئولان استانداری های مختلف در استانهای کشور هم صحبت بشیم، جویا بشیم از اقداماتی که انجام داده اند و دارن انجام میدن، مقدمات فراهم میکنن برای جمعه 11 اسفند ماه امسال که وعدگاه ما شماست. و البته و البته و البته در کنار آنچه که پیگیری میکنیم و مطالبه میکنیم، قطعا کسب و کار، اقتصاد، معیشت یکی از موضوعات مهمیه که میتونه موضوع مطالبه ما از مسئولان باشه. پس همراه ما باشید با صبح و گفتگو با تقدیم بهترین آرزوها. صبح و گفتگو هر موضوعی رو که پیگیری میکنیم، اگر اقتصادی هست، اگر اجتماعی هست، اگر فرهنگی هست، اگر مربوط به مشارکت هست، اگر انتخابات هست، اگر مسئولان هست، فقط و فقط به منظور این هست که آینده‌ای روشن، آینده‌ای سربلند در انتظار ایران و ایرانی باشه.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردم از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم،
صبح شما بخیر باشه. 6:42 اولین بخش ما گفتگو با کارشناس ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی جناب آقای دکتر هانی‌زاده. سلام، صبح بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم سر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر هانی‌زاده، درباره انتخابات، درباره حضور، مشارکت مردم، درباره منافعی که حضور مردم داره بارها صحبت شده، بارها گوشزد شده، نکات مختلف بیان شده، اما آنچه که میماند بازخوردهای بین‌المللی یک مشارکت در هر کشوری هست. وقتی که همه کشورها نگاه میکنیم به تاریخ سیاسیشون، نگاه میکنیم به کنش و عملکرد مسئولان یا مردمش، یکی از مسائل بسیار مهم مشارکت‌هایی هست که ایجاد میشه در اون کشور. این مشارکت میتونه بنا به میزبانی خوب از مشارکت مردم باشه و البته آگاهی هایی که مردم در اقصا نقاط جهان دارن. بفرمایید که در روز جمعه چه انتظاراتی داریم، چه نتایجی رو انتظار داریم برداشت کنیم از حضور مردم.
بله، خواهش می‌کنم. در واقع در انتخابات جمهوری اسلامی ایران، نه تنها انتخابات پیشرو در 11 اسفند در روز جمعه، بلکه انتخابات گذشته هم بسیار پرشور بوده و از اهمیت بالایی برخوردار هست، به اعتبار اینکه شرایط جمهوری اسلامی ایران شرایط کاملا مختلفی هست در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان، به اعتبار اینکه ایران یک کشور تأثیرگذار منطقه‌ای و جهانی است و همچنان که دوستان و همپیمانان قدرتمند و قدری دارد، در واقع دشمنان بسیار قدرتمند و تأثیرگذار دارد و به همین دلیل یک نوع قطبندی در جهان در آستانه هر انتخاباتی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود به وجود میاد. دشمنان جمهوری اسلامی ایران تلاششون بر این است که نوعی روحیه یأس و ناامیدی رو در جامعه ایرانی ایجاد بکنن و با جریان سازی هایی که بیش از 260 شبکه ماهواره‌ای در جهان علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کنند، سعی می‌کنند که مردم رو از مشارکت که حق طبیعی اونهاست در انتخابات باز دارند. و به همین دلیل به نظر میرسه که از هفته‌های پیش و ماه‌های پیش یک سلسله جریان‌سازی‌ها و در واقع خبرسازی‌ها و دروغ‌پردازی‌های علیه ایران آغاز شده و در این حال در طرف دیگر، در قطب دیگر، دوستان جمهوری اسلامی ایران چشمشون به داخل ایران دوخته شده که ببینن ملت ایران در این انتخابات چگونه حضوری پرشور خواهند داشت، به اعتبار اینکه ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص از یک اقتدار بالایی در منطقه و جهان برخوردار هست و یک کشور تأثیرگذار، و بدون جمهوری اسلامی ایران هیچ بحرانی در منطقه و جهان حل نخواهد شد، برای اینکه جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذارترین کشور منطقه و جهان هست. به همین دلیل یک نوع رقابت ها هم بین دوستان جمهوری اسلامی ایران و هم بین دشمنان جمهوری اسلامی ایران در آستانه انتخابات، مخصوصا انتخابات پیش رو که از حساسیت بالایی در مقایسه با انتخابات گذشته برخوردار هست، وجود داره. و لذا به نظر میرسه حضور مردم در پای صندوق های رای گیری اولا به اقتدار ملی و افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران و تقابل با هژمونی قدرت‌های استکباری هست، و در عین حال انتخاب اسلحه هم یکی از مؤلفه‌های بسیار مهمی است که به عنوان شاخصه یک انتخابات خوب تلقی می‌شود. ولذا این انتخابات سرنوشت‌سازی هست و حضور مردم می‌تواند پیام بسیار مهمی برای دوستان و دشمنان ملت ایران به همراه داشته باشد.
متشکرم. وقتی درباره انتخابات صحبت میکنیم، سه ضلع معمولا کنار هم قرار میگیرن: مردم هستن، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان هست، و در کل حاکمیت و حکمران هست که کنار هم قرار میگیره. هر سه اینها تبدیل میشن به یک کنش از یک بازیگر روابط بین الملل به اسم جمهوری اسلامی ایران، که حالا دولت کشور هستش که عضو سازمان ملل متحد هست. میخوایم به این اشاره کنیم که این تأثیر متقابل این اضلاع بر هم میتونه هم باعث ایجاد رقابت بشه، هم میتونه باعث کنش پذیری بیشتر بشه، یا میتونه مسائل دیگه ای رو به بار بیاره. میخوایم درباره انگیزه هایی که میتونه کمک حال باشه. به هر حال الان میبینیم یک سری از نامزدها هستن، داوطلبان هستن، راجع به مسائلی صحبت میکنن. دیروز با ستاد انتخابات کشور هم که صحبت میکردیم، میگفتن که به هر حال دوری کنن از وعده هایی که در حوزه صلاحیت هاشون نیست. بفرمایید این سه ضلعی که بر هم کنار هم مقابل هم قرار گرفته اند و تبدیل میشن به یک کنش سراسری ملی، چقدر میتونن بر هم اثر بذارن، کمک حال ایجاد این مشارکت بهتر و بیشتر بشوند؟
بله، در واقع این مثلث و این سه ضلع بخشی از پازل اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود. از یک سو ملت ایران این حق رو دارد و این یک حق طبیعی و اجتماعی و قانونی ملت ایران هست، به اعتبار اینکه حاکمیت برای رأی مردم و مردم احترام و اهمیت بالای قائل است. بدون حضور مردم و بدون مشارکت مردم برای حل مشکلات، حاکمیت به تنهایی نخواهد توانست در واقع مشکلات رو حل بکنه. از اونجایی که مجلس شورای اسلامی از یک سلسله اختیارات قانونی برخوردار هست، طبیعی است مجلس شورای اسلامی جایگاه بسیار مهمی در حاکمیت کلان ملی برخوردار هست. از سوی دیگر حضور مردم پای صندوق‌های رأی‌گیری به مفهوم ایجاد یک فضای همدلی و تعامل بین ملت و حاکمیت ایجاد میکنه و مردم ایران با قدرت تحت بالایی که دارن به خوبی در میابند و میفهمند و تشخیص میدهند که شرایط منطقه الان شرایط کاملا استثنایی است و حضور مردم پای صندوق های رای گیری میتواند به اقتدار ملی و اقتدار حاکمیت ملی کمک بکند. در این حال نمایندگان هم باید پیشینه خودشون رو به خوبی و بدون گزافه‌گویی شرح بدن و مردم هم با رصد تحرکات و رفتارهای اجتماعی و فردی هر نامزد به اون نامزد اصلی رأی بدهند که در این حال بتوانند در آینده یک پارلمان قدرتمندی با شاخصه های ویژه‌ای که هر نماینده دارد انتخاب بکنند. و بنابراین این مجموعه و این مؤلفه ها می تواند هم به اقتدار ملی و هم به اقتدار حاکمیت و هم به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان ارتقا ببخشد و باعث اقتدار بشود. در عین حال جمهوری اسلامی ایران دشمنانی دارد که این دشمنان مترصد هستند که این وحدت ملی رو خدشه‌دار بکنند.
درباره مترصد بودن دشمنان فرمودید، درباره شبکه‌های معاونت فرمودید، چند صد شبکه فرمودید که در حال رصد اوضاع و احوال هستند، در حال یا سیاه نمایی یا بزرگ نمایی مشکلات هستند. این بین وظیفه‌ای حتما به عهده انتخاب شوندگان وجود داره. الان به عنوان داوطلب هستند، بعداً به عنوان انتخاب شونده، نماینده، وکیل ملت در مجلس شورای اسلامی به کار مشغول خواهند شد. چه وظیفه‌ای به عهده این دوستان هست برای اینکه خونسا کنن بزرگ نمایی که وجود داره یا ابراز یک سری ناکارآمدی های بی موردی که دارن بیان میکنن، بخوایم اینها رو خونسا کنیم یا تبدیل کنیم به یک زبان گویا برای کارآمدی، نشانه ای از مردم سالاری، نظام مردم سالاری دیرینه که در این کشور حکم فرما هست؟
بله، در واقع یکی از مسائلی که ملت ایران رو رنج میدهد فاصله گذاری بین حاکمیت و مردم جامعه هست. یک نماینده باید همواره در کنار مردم در همه جریانات و بزنگاه‌های تاریخی باشه و از اونجایی که نمایندگان باید در مقایسه با بخش‌های دیگر حاکمیتی اجرایی و قضایی از بینش و بصیرت بالایی برخوردار باشند، به همین دلیل به نظر میرسه که مردم حساسیت بالایی نسبت به رفتار و زندگی خصوصی نمایندگان دارن و از این رو ما شاهد هستیم که در هر انتخابات دشمنان جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های معاند در حقیقت بر این مسئله انگشت می‌گذارند که ایجاد شکاف بین نمایندگان و نامزدها و اینکه یک سری جریان‌سازی‌ها پیرامون زندگی تشریفاتی برخی افراد ایجاد میکنن و شبهه ایجاد میکنن و لذا به نظر میرسه مردم در این دوره از انتخابات مسئله ساده زیستی، مسئله پاکدامنی، مسئله دلسوزی، بصیرت، همه اینها بخشی از مؤلفه های مهم یک نامزد میدانن و به آن فردی که دارای چنین مؤلفه ها و شاخص هایی هست رأی خواهند داد. به هر حال در انتخابات نوعی نامزدها وعده هایی می دهند که اساساً در حوزه اختیارات نماینده نیست و مردم تجربه بالایی در طول انتخابات 45 سال گذشته کسب کردن و فریب این تبلیغات و گزافه‌گویی های برخی نامزدها را نخواهند.
من یه سوال شخصی هم بپرسم آقای دکتر، با توجه به تجربه چندین ساله‌ای که در حوزه رصد مسائل سیاسی بین‌المللی دارید، ما توی حوزه‌های مختلف به هر حال آنچه که می‌بینیم قابلیت پیش‌بینی داره، کما که درباره مسائل منطقه‌ای به عنوان مثال در غزه با حضرت عالی درباره مسائل مختلف که صحبت می‌کنیم یه پیش‌بینی هم از حضرت عالی می‌گیریم درباره آینده دور و نزدیک. آنچه که تو این چند روز اخیر فعالیت داوطلبان شما رصد کرده اید و دیده اید، این رو به عنوان شخصاً نظر شخصی می‌پرسم و می‌خوام بفرمایید، آنچه که دیده اید و شنیده اید و رصد کرده اید چقدر قدرت داوطلبان نامزدها رو تو این دوره متمایز میکنه نسبت به دوره‌های گذشته؟ دوره‌های گذشته ما یک سری اعتلاف، حالا فارغ از تخلفاتی که وجود داره، فارغ از بیان نکاتی که اصلا در حوزه شرح نمایندگی نیست، میخوام این رو بپرسیم، دوره‌های گذشته اعتلاف‌های دور و نزدیک و کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بین نامزدها وجود داشت یا گروه‌های سیاسی موجود، چینش وضع موجود رو به چه شکل میبینید؟ چقدر مجلس آینده رو ناشی و متأثر از این به هر حال ائتلاف‌ها کنار همچیدن‌های نیروهای متخصص، نیروهای خبره شما میبینید و میتونه مؤثر باشه برای آینده‌ای که شما فرمودید و ترسیم کردید برای بهره‌برداری بیشتر منافع ملی؟
بله، در انتخابات پیش رو حضور بیش از 14,000 نامزد نشانه تنوع چهره‌ها برای ورود به مجلس شورای اسلامی آینده هست. با توجه به اینکه جریان‌ها و احزاب در طول سال‌های گذشته رفتار مناسبی نداشتند و نوعی نقطه گذاری و سیاستگذاری های خاص خودشون رو دنبال کردن که احتمالاً اعتماد عمومی از آنها سلب شده، الان چهره های مستقل بیشتر از گذشته در این دور از انتخابات حضور دارن، چهره های شاخص، چهره هایی که مورد اعتماد عمومی هستند و وابسته به جریان های سیاسی نیستن. البته تحزب و وجود جریان های سیاسی برای کشور لازم هست، اما هنوز ما بعد از 45 سال تجربه تحزب و حزبی رو به خوبی دریافت نکردیم و نتوانستیم در عرصه های اجتماعی پیاده بکنیم و به همین دلیل یک نوع تزلزل در اعتماد مردمی نسبت به چهره ها و جریان های شاخص که وابسته به دو قطب در واقع اصلاح طلب و اصولگرا از میان رفته و الان به نظر میرسه که مستقل ها در آینده و افراد مستقل و بدون وابستگی به احزاب بیشتر در مجلس آینده حضور خواهند داشت.
و بازم یه سوال دیگه، این که توی این حوزه تخصص ها چقدر میتونه کمک حال باشه؟ خیلی از دوستان به ما پیامک میزنن که چرا مثلا از بخش های مختلف جامعه تخصص های مختلف، مثلا پزشک، مثلا داروساز باید در مجلس حضور داشته باشه، باید بریم سراغ کسانی که با قانون آشنا هستن، حالا به نحوی تحصیل کرده سیاست و قانون هستن. شما چطور ارزیابی می‌فرمایید؟ آیا اینکه تنوع تخصص وجود داره به یک هم‌افزایی یا توان‌افزایی بیشتر میتونه کمک کنه، یا اینکه نه، اگر نمایندگان با نگاه قانونی و تخصص و پیشینه و سابقه قانونی حقوقی وارد بشند میتونه مؤثرتر باشه برای روند تصمیم گیری و نظارت بر اجرا و حسن اجرای قوانین توسط قوه مجریه؟
طبیعی است که مجلس شورای اسلامی با داشتن کمیسیون های مختلف در واقع یکی از تخصصی ترین حوزه های در حقیقت قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی نیازمند به یک سلسله اشخاص، شخصیت های دارای تخصص های گوناگون در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی، اقتصادی، مخصوصا در حوزه اقتصادی مردم انتظارات بالاتری نسبت به سایر تخصص ها و حوزه ها دارند و لذا به نظر میرسه که در انتخابات آینده مسئله تخصص و گرایش تخصصی افراد و تحصیلات افراد در حوزه های مختلف مورد توجه انتخاب کنندگان قرار میگیرد و به همین دلیل مجلس آینده باید مجلسی تخصصی و برخوردار از شاخصه های تصمیم گیری مختلف در حوزه های گوناگون تخصصی برخوردار باشه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر هانی‌زاده، متشکرم از این حضورتون، توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
خیلی متشکرم.
صبح بخیر، خدا نگهدار ازت. علی
آینده کشورمون در گروی هر یک رأیی که به صندوق انداخته میشه. رأی ما گامیه به سوی فردایی آبادتر.
فرصت به هم رسیدن،